أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. این روایت رو بر میخوندیم و توضیح میدادیم که فرمودن درباره خلق خدا صحبت کنید ولی درباره خدا نه. در روایت دیگر فرمود درباره هر چیزی صحبت کنید ولی درباره ذات خدای متعال نه. گفتیم اصل اولینه که هر جا فکر کردن ممکن باشد جایزم هست، اما ممکنه که فکر کردن ممکن باشد و جایزم باشد ولی سخن گفتن جایز نباشد، به خاطر اینکه لوازم ممکن داشته باشه. این نکته. نکته دیگری گفتیم این بود که تفکر و اندیشیدن که به دنبالش کلام میاد و کلام بدون تفکر امکان پذیر نیست، عبارت است از تصور و تصدیق و فهمیدن اموری برای رسیدن به امور دیگری. بنابراین کسی که اون اطلاعات اولیه، تصورات بدیهی یا تصدیقات بدیهی یا مفاهیم بدیهی رو نداشته باشه، طبعا توانایی فکر کردن رو نداره. این دو. نکته سوم این بود که تفکر کردن درباره چیزی امکان پذیره و در نتیجه سخن گفتن درباره چیزی امکان پذیر است که در قالب‌های مفهومی بگنجد. و چیزی در قالب‌های مفهومی میگنجد، اول بحثمون اینه، چیزی در قالب‌های مفهومی میگنجد که از سنخ مفاهیم و ماهیت‌های ذهنی باشد. در جو خودش گفته شده، به تفصیل هم گفته شده است که خدای متعال به دلایل متعددی ماهیت ندارد. وقتی ماهیت که نداشت در قالب‌های مفهومی نمی‌گنجد. وقتی در قالب‌های مفهومی که نگنجید، یعنی فکر کردن درباره خدای متعال امکان پذیر نیست. سرش هم اینه که چیزی که مفهوم بردار باشد و ماهیت داشته باشد مرکب است. خدای متعال بسیط است. چیزی که مفهوم بردار باشد و ماهیت داشته باشد محدود است. خدای متعال نامحدود است. چیزی که مفهوم بردار و ماهیت داشته باشد قابلیت صدق بر افراد مختلف دارد، و حالا که خدای متعال تنها یک فرد است، دوم برای قابل تصور نیست. چیزی که مفهوم بردار باشد و ماهیت داشته باشد مجانس و مماثل دارد، و حالا که خدای متعال ندارد. چیزی که مفهوم بردار باشد و ماهیت داشته باشد محاط نفس و ذهن است، در حالی که خدای متعال محیطون علا کل شی. همچنین چیزی که مفهوم بردار باشد و ماهیت داشته باشد صفات زائد بر ذات دارد تا به وسیله اونها شناخته بشود، در حالی که خدای متعال فاقد صفات زائد بر ذات است. همچنین هر چیزی که مفهوم بردار باشد و ماهیت داشته باشد فعل مخصوص به خود دارد و همه افعال از او صادر نمی شود، و حال آنکه خدای متعال تمام افعال را می آفریند و علت فاعلی حقیقی برای اونها هست. هر چیزی که مفهوم بردار باشد و ماهیت داشته باشد قابل اشاره است، یا اشاره حسی یا وهمی یا عقلی. خدای متعال قابل اشاره نیست، نه حسی نه وهمی نه عقلی. با توجه به اینکه خدای متعال وجود و حقیقت صرفی است که همه جهات و حسیات نامتناهی را دارد، نه صورت ذهنی دارد، نه شبیه دارد، نه شریک خارجی دارد، هیچ کدام از اینا نداره، بنابراین در قالب مفهومی نمیگنجد. وقتی در قالب مفهومی که نگنجید، دیگه قابلیت تعقل و تفکر ندارد. خدای متعال به سبب شدت نورش و قوت سلطنتش عقل و هر چیز دیگری در برابر او متلاشی می شود، خاضع می شود. آیه کریم اشاره به این نکته داره که فرمود که انت الوجود للحی القیوم، همه وجود در مقابل حی قیوم به خاک افتاده اند. و همچنین فرمود یحذرکم الله و الله رؤوف بالعباد، چون خدا رؤوف بالعباد هست، یحذرکم الله، تحذیرتون میکنه، پرهیزتون میکنه از نفس خودش و ذات خودش، به خاطر اینکه ذات خدای متعال قابل تفکر نیست، به این جهاتی گفته شد. بنابراین تفکر درباره ذات خدای متعال ممکن نیست. کسی که درباره ذات خدای متعال میاندیشد، به گمان خودش درباره خدا میاندیشد، ولی در واقع درباره غیر او میاندیشد، یعنی درباره صورت ذهنی میاندیشد که اون ذهنی نه خداست نه حاکی از خدا، هیچ گونه حکایتی هم از خدای متعال نخواهد داشت. این مربوط به حدیثی رو که خوندیم، حدیث 34 یا اول. حدیث دوم در باب نفی کیفیت، قال ابو عبد الله علیه السلام، امام صادق فرمود ان الله عز و جل یقول و ان الی ربک المنتهى، بازگشت همه موجودات به خدای متعال است. فاذن تهل کلام الله فمسکو. حالا که بازگشت همه به خداست، وقتی سخنان شما هم که به خدا منتهی شد دیگه سکوت کنید. موجودات به خدای متعال که میرسه دیگه اونجا سوال نمی کنید که علت همه چیز خداست، علت خدا چیست، اونجا دیگه تمام شد. همچنین هست اگر سخن گفتین هم سخنانتون وقتی به خدای متعال که رسید اونجا سکوت کنید. توضیح کوتاهش اینه که هرگاه که ما میخواییم تبیین کنیم و توجیه کنیم موجودات رو، مثلا علت فاعلی موجودات رو، وقتی که رسیدیم به خدای متعال گفتیم مثلا علت این جهان طبیعت مثال است یا عالم عقل است، عالم عقل چی هست، وقتی رسیدیم به خدای متعال اگر این سخن رو ادامه بدیم یا دور است یا تسلسل و هر دو محال هست. بنابراین وقتی رسیدیم به یک مبدأ حی و قیوم دیگر پس از آن پرسیدن درست نیست. چون که فرمود که لا یسأل عن امره، در روی هر کاری سوال میکنیم این چرا این گونه است، میگیم به اون دلیل، اون چرا این گونه. وقتی به خدا که رسید دیگر پرسیده نمیشود که چرا این گونه است. سرش اینه که همچنان که صفات خدای متعال ذاتی اوست، افعال اونی ذاتی اوست، آثار او هم ذاتی است، ذاتی اوست. پرسیدن و سوال کردن از ذاتیات سخن بیجا و بی ربط و بی پاسخ است. این در مورد موجوداتی که دنبال علت فاعلیشون میگردیم. علت غایی هم همین گونه است. وقتی درباره علت غایی چیزی داریم صحبت میکنیم میگیم غایت این چیز فلان چیز، غایت اون دیگری، وقتی رسید به غایت الغایات دیگر نمیتوان پرسش رو ادامه داد، به خاطر اینکه مشابه همون سال از علت فاعلی به دور تسلسل می انجامد و امکان پذیر نیست. حالا میگه وقتی سخن که به خدای متعال رسید، در واقع یعنی فکر شما به خدای متعال رسیده، فکر شما یا از ناحیه علت فاعلی یا از ناحیه علت غایی یا از امور دیگری که دنبال یک حقیقتی میگردید که امور فرعی و وابسته رو تبیین و توجیه کنه، وقتی به خدای متعال رسید دیگه درباره خدای متعال فکر کردن، سخن گفتن، ادامه دادن معنا نخواهد داشت. حدیث سوم یا 36 از کتاب توحید و میشه 247 از مجموع احادیث کافی. ان محمد ابن مسلم قال قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق بر حسب این نقل به محمد ابن مسلم فرمود یا محمد ان الناس لا یزال بهم المنطق حتی یتکلم فی الله، انسان ها پیوسته دارن صحبت میکنن یا بهم المنطق مجازن به سخن گفتن یا توانایی نطق دارن تا اینکه برسن به خدای متعال. فاذا سمعتم ذلك، وقتی دیدین که رسیدن به سخن گفتن به خدای متعال، فقول لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء، اینجوری بگید. توضیح که خدمتتون عرض کنم اینه که اول این که اشتیاق به سخن گفتن از مصادیق شهوت است که بر اکثر مردم غلبه دارد. آن اندازه که مردم مایلن و مشتاق به سخن گفتن هستند، مایل و مشتاق به سکوت و شنیدن نیستند. یا سخن میگوین یا اگر یه جایی هم میشنون به خاطر این میشنون که نوبتشون بشه از سخن بگوین، اما سکوت کردن سخت است و از کارهایی است که در حکم جهاد اکبر هست. چون این اشتیاق بر همه مردم غالب هست، نتیجه این اشتیاق این میشود که در روی همه چیز سخن میگوین، چه بدانن چه ندانن، داناییشون چه دانایی دقیق باشد چه دانایی دقیق نباشد، گویی اکثریت قریب به اتفاق انسان نمیتوانند بگویند که نمیدانیم. این کلمه ندانستن رو نمیتونم به زبان بیارن. برای همینه که نمیتوان پرسشی رو از کسی مطرح از کسی پرسید و مطرح کرد که او بگه نمیدونم، کم اتفاق میفته. مگر آدمایی باشن که اهل کارم اینا وقتشون تلف میشه، نه به خاطر اینکه میخوان بگن ما نمیدونیم، بلکه به خاطر اینکه فرصت ندارن، عجله دارن، با شتاب دارن کاری رو انجام میدن، یه نمیدونم میگم به خاطر اینکه به کارهای خودشون برسن. خب این گونه میل ها و علاقه ها به سخن گفتن اصل شاید یکی از ریشه هاش، حالا اینا رو باید دیگه در رشته های دیگر مطرح بشه، که این میل به سخن گفتن علاوه بر تخلیه عقده های روحی و گره های روانی به نوعی ابراز خود است. ابراز خود یکی از نیازهای اساسی انسان است، یا از نیازهای اساسی انسان است چنان گفتن، یا اینکه نه اصلا این نشان دادن انانیت انسان است، هویت انسان، حقیقت انسان، منیت انسان باید که آشکار بشه. همچنان که خدای متعال حب به ظهور ذات دارد، همه موجودات دیگر هم حب به ظهور ذات دارند. اونی که ایراد داره اینه که ظهور ذاتشون ملازمه با غیبت خدا نباشد و الا به ذاتشون رو اظهار کنن به گونه ای که یا ذات خدای متعال یا صفات خدا و اسماء خدای متعال آشکار شده باشد یا وجهی از وجوه خدای متعال آشکار شده باشد. این امر بسیار پسندیده است. اصلا آفرینش به همین دلیل اتفاق افتاده است و رخ داده است که وجهی از وجوه یا وجوه خدای متعال عیان آشکار بشود. ولی اگر این انانیت انسان سبب بشود که خدای متعال و هویت و حقیقت خدای متعال غایب بماند، توجه به این انانیت سبب غفلت او بشود. اگر چنین شد، خدای متعال به انبیا تذکر میدهد، توبیخ میکند. یکی از وجوه توبیخ و انبیای عظام همین است که انبیا آمدن برای اینکه خلق را از کثرت، از اعتباریات به وحدت برسانند. برای این کار باید معجزه انجام بدهند، معجزه ارائه کنند، کارهای خارق‌العاده انجام بدن، خلق پسندیده داشته باشند، فکرشون درست باشه، رفتارشون درست باشه، خلقیاتشون همه اینا با درست باشه تا مردم بتونن جلب کنن. برای چی جلب کنن؟ برای اینکه متوجه خدای متعال و متذکر به خدای متعال کنن. ولی همین کمالات در وجود انبیا سبب میشود که انسان‌ها که به انبیا توجه میکنن همینجا متوقف میمونن. همینجا به جای اینکه او رو وسیله قرار بدن، آینه قرار بدن که توجه به خدا کنن، توجه به خدای متعال انجام نمیشود، غفلت میکنن. مخصوصا اگه کسی به قلوب و مانند اونها بیانجامد که دیگه کاملا روشن هست. در این گونه موارد است که خدای متعال به دلائل مختلف، از این دلائل هم فراوان هست، مثل اون چرا که در قصه حضرت یوسف اتفاق افتاد که خدای متعال میخواد برادر حضرت یوسف رو اونجا نگه داره. اگر بشود از راه درست نگاه می‌داره، اگر نداشته باشد از یک راه عرفی، ولی اون که در واقع درست هم نباشد، اون کیل یا وزنه یا اون کاسه خاصی رو که مال شاه بود یا سلطان بود رو گذاشتن تو کیسه بنده خدا. مثل اینکه در این عصر زمان ما همچی کار رو برخی ها میخوان انجام میدن که مثلا یه بسته هروئین میذارن توی ماشین فلان کس برای اینکه دستگیرش کنن، اینو گذاشته اونجا گرفتش. خدای متعال اگر بخواد از راه‌های معقول، موجه، مبین و در این حال از راه‌های غیر موجه هم چنین کاری رو انجام می‌دهد. وقتی که برای خدای متعال چنین چیزی مجاز هست، به تعبیر دیگه اصلا نمی‌توان درباره او پرسید که چرا، بخاطر اینکه او خود حکیم است و کارش حکیمانه است، ما نمی‌دانیم. بنابراین وقتی ما میگیم چرا، باید بگیم که نمی‌دانیم وجه این کار خدای متعال چه بود. صدق و کذب هم کاری خدای متعال مساوی است و برابر است. اینجوری نیست که خدای متعال یه سخنی بگوید که کاری از واقع داشته باشه یکی نداشته باشد، یا امری کند که متعال واقع باشد امری کند. انشاءات خدای متعال یا حاکی از واقع است یا نیست. در صورتش حاکی از واقع باشد، این صلاح و ثواب و در نتیجه این اثر بخشی و تأثیر گذاری است. اگر حکایت از واقع هم نداشته باشه، بازم میشه امور اعتباری، ولی اعتبار الهی. وقتی که توجه خلق به انبیا جلب میشه، از سر استرار هم انبیا این کار رو انجام میدن، خدای متعال انبیا رو توبیخ میکند. این توبیخ کردن هایی که گاهی توبیخ ها از همون سنخی است که حضرت یوسف برای یا کارگزاران حضرت یوسف برای خلق انجام، بسیاری میگن کارگزاران انجام داده بودن برای اینکه خود حضرت یوسف مبتلا نباشد و خدای، ولی خود خدای متعال میگه ما اینجوری نشون داد، اینجوری یادش دادیم. اگر ما نگفته بودیم و این نقشه برایش نرسیده بودیم، کسی نمیتونست که دیگری رو تو ملک خودش نگه داره، تو مملکت خودش نگه داره، حساب و کتاب داشته. وقتی این گونه است، خدای متعال توبیخ میکنه انبیا رو برای اینکه مردم متوجه بشن که اینا نبیان، نه مستقل، اینا خبر رو از جای دیگر میآورن. بنابراین ریشه سخن گفتن جدای از جنبه‌های روحی روانی که خب سر جای خودش هست، نشان دادن انانیت هست، نشان دهنده هویت فرد است، خودش رو میخواد نشون بده. این خود نشان دادن هم یکی از نیازهای اساسی و امر پسندیده است. فقط نباید ملازمه با اموری باشد که کمالات دیگر از بین میرود، نقایص دیگر ایجاد میشود. خب حالا وقتی این گونه که شد، انسان ها مشتاق به سخن گفتن هستند، سخن گفتنشون هم برای اظهار وجود خودشون است، اظهار خودم یکی از نیازهای اساسی انسان است. اینها وقتی که سخنشون به ذات خدای متعال که رسید، جزو مواردی است که اظهار وجود نمی کنن، اظهار خود نمی کنن و خودنمایی نیست، بلکه ظاهرش خودنمایی است، در واقع پوشیدن خود هست، اونم پوشیدن خودی که قصدش پوشیدن نیست. اگر کسی قصد داشته باشد خودش رو بپوشانه تا همه خدا باشد، امر پسندیده است. اما کسی میخواد خود رو آشکار کند، ولی در واقع آشکار نمی کنند، می پوشاند بدون اطلاع، این دوتا ضرر کرده. یکی اینه که خواسته خودش رو آشکار کند در مقابل ظهور خدای متعال، این بد است. دوم اینکه موفق نشد از خودش رو آشکار کند،
اینم ضرر دوم. اگه ضرر سوم هم بگین، آثار این که اون نیاز اساسی خودش تأمین نشده است. پس هرگاه سخن به ذات خدای متعال رسید باید سکوت کرد و چیزی نباید که گفت. فاذا سمعتم ذلك، وقتی که به سخن درباره خدا که رسیدید اینجوری بگید، میگید لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. خود لا اله الا الله یعنی حرف نزنید، به خاطر اینکه وحدت محض، از وحدت محض سخن گفتن نادرسته. دوم میگین الواحد است، وقتی باز وحدتش رو بیان کرده است یعنی درباره سخن گفتن امکان پذیر نیست. سوم اینکه لیس کمثلی شی، چون خدای متعال مثل و مانند ندارد. این الفاظی که و کلماتی و مفاهیمی که در مورد خدای متعال به کار می رود باید کلماتی باشد که یا اساسا برای خدا وضع شده باشد یا برای مثل و مانند خدا وضع شده باشد. و حالون که اول این الفاظ برای موجودات فیزیکی وضع شده است، درباره خدای متعال به کار نمی رود، این موجودات فیزیکی هم مثل و مانند خدای متعال نیستن، بنابراین در مورد خدای متعال نباید به کار برد. اینم یک حدیث. حدیث 37 که حدیث 4 این باب نفی کیفیت است، ان ابی عبیده حضا، ابو عبیده کفاش میگه قال ابو جعفر، امام باقر فرمود یا زیاد ایاک و الخصومات، ای زیاد که یا لقب این ابو عبیده هست، میگه که ایاک و الخصومات، پرهیز کن از مخاصمه کردن و جدل کردن و گفتگوهای درگیری های زبانی و مانند اونها. فانها تورث الشک، گفتگوهای بسیار مجادله کردن، بحث و مانند اون کردن، این اولا سبب ایجاد شک می شود. هر چه آدم بیشتر حرف بزنه شکوکش بیشتر می شود. حالا اینکه این قاعده کلی است یا نه، موضوعات خاصی است، بعد خدمتتون عرض می کنم. اولا ایجاد شک می کند، عقاید رو خراب می کند، این یک. دوم تهبط العمل، عمل رو میارش پایین، ارزش عمل رو میاد پایین، یا ارزش عمل رو میاره پایین به خاطر اینکه اعتقاد خراب شده، درسته، یا اینکه نه، سبب کم شدن عمل میشه، چون وقتش رو در افکار مشوش و مشوه گذاشته، این توانایی عمل نداره، اعمالش خود به خود کم خواهد شد، اینم درسته. و تردی صاحبه ها، صاحبش رو فرود میآورد، فاعلش رو، جنس فاعلش رو خراب میکند. این احتمال خیلی زیاد هست که این اشاره به اخلاق دارد، یعنی فضایل اخلاقیشو کم میکنه، صفات پسندیدهشو کم میکنه، جنسشو خراب میکنه، بد جنسش میکنه. و اصا ان یتکلم به شی فلا یغفر له، بسا که انسان درباره چیزی صحبت کند اما این سخن گفتنش مورد مغفرت قرار نگیرد. یعنی اینجوری نیست که آدم درباره هر چیزی صحبت کنه بلافاصله استغفار هم کند و آن هم بخشیده بشود، یا آدم درباره چیزهایی صحبت میکنه که حرفی زده که از حرفش بر نمیگردد، اصلا استغفار نمیکنه. گاهی هم نه، از حرفش بر میگردد و در نتیجه استغفار میکنه، ولی استغفارش مقبول نیست. حکایت داره که سخن گفتن در برخی از موضوعات اثری در قابلیت تائب میگذاره که توبه اش به قبول نمیرسد. این مقصود از این به قبول نرسیدن باید توجه داشته باشیم که خدای متعال تواب است. خود تواب اسم خدای متعال هست. معنای عرفی و روشن تواب این قابل توب هست، یعنی خدای متعال توبه رو میپذیرد، این معنای عرفیشه. این قابل توب هم ممکنه که هر موضوع دیگری غیر از معقولات، غیر از قواعد عقلی، ممکن استثناء داشته باشه، تخصیص داشته باشه، تقیید و مانند اونها داشته باشه، اما قواعد عقلی که قابل توب بودن از قواعد عقلی است برای خدای متعال و با عقل و برهان عقلی برای خدای متعال اثبات می شود. یعنی همین اندازه که ما تصور داشته باشیم که خلق توبه کنن یا توبه نکنن، ثواب کنن یا گناه کنن، برای خدای متعال که تأثیر نداره. پس خدای متعال تحت تأثیر بدی های آدمیان، چه بدی اعتقادی، چه بدی رفتاری، چه بدی خلقی قرار نمیگیرن. وقتی تحت اینها قرار نگرفت، اون واکنشی رو، حالا واکنش هم نباید بگیم، کنشی رو که خدای متعال در این گونه موارد دارد، انعکاسی درباره در مورد این کارهای افراد نیست. یعنی اینجوری نیست که چون بد کردن خدای متعال خشمگین شده باشد یا غضب شده کرده باشد. خدای متعال ذاتی دارد ثابت، تغییر ناپذیر، عزیز و صمد، و هیچ گونه اثری از موجودات دیگر نمیپذیرد. وقتی هیچ موجودی نپذیرفت، همان گونه درباره افراد عمل میکنه که قبل از عملشون، بعد از عملشون، حین عملشون رفتار خواهد کرد. این از ناحیه خدای متعال. همین رو بفرمایید که یعنی تواب هست، یعنی قابل توبه هست، توبه رو قبول میکنه. البته اینکه کسی به خاطر رفتارهاش، به خاطر بدتر از اونها، به خاطر صفات خلقیش و بدتر از اونها به خاطر عقایدش چاله هایی در وجودش ایجاد کرده باشه، نقص هایی در وجودش ایجاد کرده باشه که قابلیت پذیرش توبه رو نداشته باشه، قابلیت توبه کردن نداشته باشه، یا اگر قابلیت توبه کردن داره اثر توبه در وجودی ظاهر نشه، بله چنین چیزی امکان پذیر هست. ولی اینم که وقتی میگیم چنین چیزی هست، نه اینکه الی ابد این گونه باشد. ما چیزی رو که نقطه مقابل تواب بودن خدای متعال به همین معنای عرفی باشد نداریم. یعنی اینکه کسی توبه کند یا نتواند توبه کند، یا توبه کند توبه اش قابلیت پذیرش نداشته باشد الی ابد، این با صفات رحمانیه و رحیمی خدای متعال و رحمت خدای متعال سازگاری ندارد. چون رحمت خدای متعال سبقت دارد، عالم آفریده شده است. عالم که میگیم یعنی هم زمین هم آسمان، همین حرفا، همین افعال، همین رفتارها، تمام اینها مشمول سبقت رحمت خدای متعال هست. به گونه ای که رحمت خدای متعال مقدم نبود، سبقت نداشت بر غضب و بر قهر خدای متعال، هیچی اصلا ایجاد نمیشد، آفرینش امکان پذیر نبود، ولو که آفرینش از لوازم ذات خدای متعال هست، انفکاک ناپذیر است. وقتی انفکاک ناپذیر که بود، این رحمت خدای متعال مقدم است. به حکم تقدم هم در آغاز شامل موجودات و آفریده های خدای متعال، چی با واسطه چی بی واسطه، یا آفریده های خدای متعال و آفریده های انسان می شود، هم در وسط و هم در آخر. منتها گاهی مثل اینکه مثلا اتاقی میخواد گرم بشه، خب باید دو ساعت یه وسیله گرم کننده باید روشن باشه. وقتی میخوام از این نقطه به نقطه مسافرت بریم، 5 ساعت باید رانندگی کنیم. وقتی میخوام غذا بخوریم، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه باید غذا بخوریم. اون لحظه اول اتفاق نمیفته، اما اینکه کسی غذا بخورد و هرگز سیر نشود، کسی مسافرت برود هرگز به مقصد نرسد، اینا امکان پذیر نیست. بنابراین این که میفرماید که اصلا این یتکلم بشه فلا یغفر له، بسا ممکن است که آدم درباره چیزی صحبت کنه که مورد مغفرت قرار نگیرد، یا موفق به توبه نشود، یا توبهش مورد قبول قرار نگیرد. این بر اساس این تواب بودن که به معنای قابل توبه هست. معنای دیگر تواب همون تواب بودن هست. یعنی چطور در مورد انسان میگیم توبه کرده است، یعنی بازگشته است؟ در مورد خدای متعال هم یا حقیقتاً یا مجازاً، حقیقتاً درسته، منتها شرح خاصی دارد. حقیقتاً یا مجازاً توبه میکند، یعنی به زبان عرفی اگر بخوایم بگیم خدای متعال به خاطر کاری که بندش کرده است رو برمیگرداند، انگار پشت به بندش میکند، انگار این دوباره برمیگردد به اون حال قبلی، خدا انگار توبه کرده است. انگار که میگیم وقتی همه فعل ها فعل خدای متعال است، در حقیقت خدا توبه میکند، ولی این را به صورت فرعی و توفیلی و بالعرض به خلق هم نسبت میدن. مثل اینکه همه کارها انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، میتوان گفت که انتم تتوب و ام الله مثلا، یا ام نحن التوابون مثلا یا تائبون. توبه هم فعلی از افعال است، افعال به خدای متعال مستنده، بنابراین حقیقتا خدای متعال تواب است به معنی حقیقی کلمه. یعنی همون جور که انسان پشیمان می شود، روش رو برگردونه و دوباره رو برمیگردونه طرف خدای متعال، خدای متعال هم همین گونه است. منتها این مستلزم تغییر و تحول به این معنای عرفی و خروج از قوه به فعل و مانند اینها نباید باشد و نیست. بعد فرمود که حالا این یک قصه ای رو هم امام باقر علیه السلام نقل میکنه، انهو کان فیما مضا، در گذشته یه قومی بودن که ترکو علم ما وکدوبه، اون چیزی میخواستن که یاد بگیرند اینا رو یاد نمیگرفتن، علومی رو که کسبش برای اونها لازم بود اینا رو دنبالش نمیرفتن، و طلبو علم ما کفو، چیزایی که یاد گرفتنش لازم نبود بهشون گفتن شما یاد نگیرید، ما خودمون بسنده هستیم برای شما، جایگزین شما هستیم، احتیاج ندارید. اینها طلب میکردن، کارهای لازم رو انجام نمیدادن، غیر لازم رو دنبالش بودن. همینطور تو علوم همینجور انقدر علوم غیر لازم رو دنبالش رفتن حتی انتها کلامهم الالله، تا اینکه سخنشون به خدا رسید و فکر و اندیششون به خدا رسید، فتحیرو، این دچار حیرت شدن، دچار حیرت شد. این یکی از تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، یکی از عللی که عرفان نظری معمولا خونده نمیشه، اگر خوندن میشه خصوصی خونده میشه، نه علنی. مخصوصا تو حوزا خیلی رو حساب و کتاب میخونن، حتما باید فلسفه رو یک نفر یک دور خونده باشه، مخصوصا کتاب نفس رو که اهمیت بسیار زیادی در فهم عرفان نظری داره، کتاب نفس رو خونده باشن بعد و دنبال نفس هم که کتاب معاد. بعد از اینکه اینو خوندن بهشون میگن که حالا شما میتونین عرفان بخونید، اما عرفان رو که میخونید باز برای همگان تعریف نکنید، این شرایط رو رعایت کنید. سرش اینه که دچار حیرت میشن. حیرتش یکی از حیرت‌ها اینه که آدم وقتی توحید حقیقی رو که بشناسه، اونم فل جمله یا بدون استعداد، وقتی بشناسه میان ظاهر و مظهر نمیتونه فرق بگذاره، میان عامر و مأمور نمیتونه فرق بگذاره. وقتی که اینجوری شد میگن خب این نماز رو که میخواند، برای که میخواند، که امر کرده است، که مأمور هست، که مأمورم چه چیزی مأمورم به هست. وقتی اینو تشخیص که نداد، این حیرت در آغازش فقط حیرت است، تعجب است، ولی اون سستی رو در انسان ایجاد میکنه که آرام آرام نمازش یک خط در میون خون نمیشه، دو خط در میون خون نمیشه و همینطور تا آخر به نفی اون چیزهای واجبات و محرماتی میانجامد که رعایتون برای او واجب هست، برای او لازم هست. بله ممکنه کسی باشد که در توحید و در فهم توحید آن بگونه یافته باشد که هرگز هم وارد این مرزها نشود، هرگز دچار تحیر نشود، بداند که این فعل را چه کسی امر میکند، چه کسی انجام میده، همه اینها رو بتواند از هم جدا کند. در نتیجه ولو اینکه خطایی هم انجام داده باشه، ولو سخن ناروایی هم گفته باشه، ولی با خلط در افکارش نیست، در حیرت در افکار و اندیشه نیست، با حفظ اونها البته در جهان طبیعت و غیر طبیعت اگر بنده نلغزد دیگه خدا که نمیلغزد. بنابراین فتحیر و حتی بالاخره اینا به تحیر رسیدن. حتی ان کان الرجل لا یدعا من بین یدی فیجوم من خلفه. حالا این تعبیر تعبیر مجازی است، که مثل ما در زبان فارسی جوری میگیم که انقدر اینا حیرت کردن که از زمین ازشون سوال میکردی از آسمان جواب میدادن، از آسمان سوال میکردی از زمین جواب میدن، هر چی سوال میکردن یه چیز دیگه میگفتن، یعنی اینقدر قاطی کرده بودن به گونه ای که آدما رو از مقابلشون صداش میکردن، او سرشون میورد پشت سر بینه از پشت سر چی میگن، گاهی از پشت سر صداشون میکردن اینا رو میکردن جلوشون، یعنی کاملا قاطی بود و خلط کرده بودن. و فی روایت اخرى تعبیر دیگرش اینه، حتی تا حوف الارض انقدر درباره خدا فکر کردند و اندیشیدند و سخن گفتند که سرگردان شدن در زمین، نمیدونستن کجا برن. این تعبیر باز در زبان فارسی دارن که میگن که به درد چکنم چرا گرفتار شده، چیزی متوجه نمیشدن، این مسیر میرفتن مقصد برسن، اینا مقصد اینجا نیست، میرفتن جای دیگه، هر مسیری این سرگردانی را که حالا لازم هم نیست که آدم در سرگردانی حتما یه خیابونی بگیر بره بالا بیاد پایین، همینقدر که آدم تشخیص نده که میخواد چیکار کنه این سرگردانی است. اون چیزی هم که در مورد قوم حضرت موسی علیه السلام گفته شد که حضرت موسی بعد از اظهار نبوت و ارائه معجزات، اونم معجزات متعدد، اونم قول و قرارهای بنی اسرائیل بعد از اینکه نجات شدن، همه اینها تازه میگفتن که یه خدایی برای ما درست کن. گفت آخه این چه حرف جاهلی نمیزنین. گفتن خیلی خوب، وظایف اجتماعی و تکالیف اجتماعی بهشون واگذار کردن، مثلا جنگ رو، دفاع را و دفاع کردن از مملکتشون یا از سرنوشتشون مانند اینها رو اینا گوش نمی کردن. و از خدای متعال هست که خدای این حرف رو گوش نمی کنن، بین من و اونها جدایی بنداز. جدایشون بین شد که سرگردان شدن. سرگردان رو در اخبار اومده که حالا بررسی سندی نشده، اومده که اینا صبح میرفتن برای این که حضرت موسی رو پیدا کنن، مثلا تا شب میدونم اون جای اولشونن، فردا میگفتن که ما اینوری پس نریم، سمت چپ بریم، سمت چپ میرفتن تو غروب، تو دورانی انگار حرکت میکردن. این تعبیر ها نیست که یه ملتی اونقدر گیج بشه که مثلا به سمت مشرق بره سر از مغرب در بیاره، سمت مغرب بره سر از مشرق در بیاره. اینا رو ممکنه در یه نفر اون تو دریا یا تو جنگل‌های انبوهی رو که آدم نتونه آسمان رو ببینه ممکنه این اتفاق بیفته، همینجور خورد خورد مسیرش دور بزنه در جهت مخالف بره، اما برای یه ملت چنین چیزی حداقل بعیده. هیچ دلیلی هم نداره که همچنین وقتی معنای معقول تر داره، معنای معقول ترش اینه سرگردانن، نمیدانن باید چه کار کنن، تکالیفشون نمیدونن، وظایفشون نمیدونن، مسائلشون نمیدونن. میگه که در روایت دیگر داره که به جای اینکه از یکی از جلو صداشون میکرد از پشت سر جواب میدادن، روشون میگن پشت سر، یکی از پشت سر روشون از جلو برمیگردوندن، فرمود که اینا طاهو فی الارض، سرگردان شدن در زمین. خب حالا عبارتهایی رو که داره عرض کردم که تورس و شک، شک ایجاد میکنه، حبط عمل میکنه، یا این حبط عمل یک معناش عبارت هست از باطل شدن عمل، معمولا هم همین معنا رو کردن، ولی این به گمان بنده نادرست‌ترین معناست، ناسوابترین معناست. معنای دوم اینه که کیفیت اعمالشون پایین میاد، هبوط میکنه عملشون، همونطور که حضرت آدم علیه السلام هبوط که کرد به معنی باطل شدن وجود حضرت آدم که نیست، بلکه معنی این است که مرتبهش تنزل پیدا کرده، از عالم مثلا مثال آمده از طبیعت، یا از عقل آمده از مثال و طبیعت تنزل پیدا کرده است. در نتیجه هبط عمل به معنی تنزل ارزش عمل یا کیفیت عمل هست. کسی که افکار و اندیشش به حیرت بیانجامه، این یکیش اینه که اعمالش باطل میشه، نادرست داری، یکیش اینه که کیفیتش کم میشه، سومیش اینه که انقدر در تخیلاتش هست که کمیت عملش هم کم میشه. یعنی هر موقع که میره مثلا یه کار، یه عملی انجام میده، یه عبادتی انجام میده، ذهنش میره جای دیگر، اونقدر در جایی رو که فکر کرده بود و مثلا اندیشیده بود و صحبت کرده بود، اونقدر ذهنش اونجا مشغول میشه که میبینه زمان تمام شد و اون عملی رو که میخواست انجام بده انجام نداده است. توردی صاحبه ها رو گفتم خدمتتون که اینو یه معناش همون سقوط کردن، تنزل پیدا کردن هست، یه معنای دیگرش این کلمه فارسی که داریم که برخی میگن که این بد جنسه، یعنی جنسش بد میشه، جنس بد بشه یعنی کیفیتش حداقل از بین میره، مثل اینکه اگه جنس یه لباسی خوب نباشه، جنس یه ظرفی خوب نباشه، یعنی زود میشکنه، زود پاره میشه، زود رنگش میره، زود چروک میشه و مانند اونها. آدمی هم که ردی بشود، پست بشود، همین گونه خواهد شد. خب وکلو که خدمتتون عرض کردم که یکیش اینه که بهشون گفتن این کار رو انجام بدین، یکی نه به خودشون واگذار کردن، وکلو یعنی اختیار بهشون دادن، بهشون گفتن خودتون میدین در این موضوع کار کنین، این رو کار نکردن. کفو یعنی بهشون گفتن لازم نیست انجام بدین، بسنده هست برای شما. اینم یکی، البته یه احتمال هم داره که کفو به معنای منعو هم باشه و روانه بودن برخی از کارها. خب فرمود که ایاک و الخصومات، خصومات عبارت است از مجادلات کلامی، اون نیت مهمه. البته گمان بنده اینه که در این مباحثی رو که نوعا میگن هدف رو توجه کنید، من نمیگم هدف و مبدع رو، مبدع و غایت با هم دیگه، اگر هدف هدف عالی باشد، هدف الهی باشد، این کفایت میکند برای اینکه این جزء خصومات نباشد؟ نه، باید مبدعش هم پسندیده باشد. مبدع سخن اگر منابع معتبر باشد، منابع معتبر عقلی یا نقلی باشد، این 50% کار درسته. 50% اینه که هدف هم درست باشه. بنابراین علم الهی یا علم دینی صرفا علمی نیست که به هدف شناخت خدا باشد، به هدف وصول به خدا باشد. البته الله خدا که گفته می شود، هم خدا هم اسما و صفاتش هم افعالش. اگر کسی کاری رو انجام بده برای دسترسی به افعال خدای متعال، برای دسترسی به مخلوقات خدای متعال، وقت این گمان بنده اینه که یکی از مصادیق دسترسی به افعال خدای متعال همین استخدام طبیعت است، تسلط بر طبیعت. این 50% هست. 50%ش اینه که منبعش معتبر باشه، عقل و نقل باشه، و الا اگر فرضیه باشد، اگر وهم باشد، اگر ظنون عامه غیر معتبر باشد، اگر حالا اینا مربوط به عقل، اگر نقل های غیر معتبر باشد، مثل بسیاری از نقل های تاریخی، این ولی اینکه قصدش هم رسیدن به خدا یا صفات و اسماء خدا یا افعال خدا باشد، بازم علم الهی نیست و علم دینی نیست که باید در جای خودش صحبت بشه. حالا خصومت به چی میگن؟ مجادلات و گفتگوهای کلامی به قصد غلبه بر خصم، غلبه پیدا کنیم. این نتیجه تمایلات قوه غضبیه است. قوه غضبیه اگر از طریق جنگ غلبه پیدا کنه لذت میبره، از طریق گفتگو هم باشه اونم غلبه پیدا میکنه و لذت میبره. این یکی غلبه برخاست. دوم مباهات، افتخار کردن بود، من بودم که برنده شدم، من بودم که تو این جلسه استدلال یا ارائه کردم که دیگران همه تعجب کرده بودن، به قصد اظهار فضل، فضائل خودش رو آشکار کنه، نه نعمت‌های خدای متعال رو، به قصد جلب توجه مردم باشد، نه به قصد کسب رضای خدای متعال. مجادلات کلامی با این اوصافی خدمتتون عرض کردم، اینها منبع بسیاری از اخلاق ذمیمه، بلکه منبع همه اخلاق ذمیمه است. حب دنیاست، وقتی حب دنیا که بود رأس کل خطیت از یکی از عللی که این خصومات و مجادلات بد است و نارواست و باید انسان ازش پرهیز کنه اینه که با این خصومات و این مجادلات کلامی رذایل دیگر انسان، هم رذایل اعتقادی، هم رذایل اخلاقی، هم رذایل رفتاری، همین رو مستور واقع می شود. قدم اولش اینه که مستور واقع می شود از دیدی دیگران. خب این یه ضرر بسیار بزرگی است. قدم دوم اینه که مستور واقع میشه از نگاه خودش و گمان میکند که هیچ نقصی ندارد. وقتی چنین گمانی داشته باشه خود رو کامل میداند، حداقل مکمل میداند. وقتی کامل دانست، اولین درجه از کبر پدید آمده است. قدم دومش اظهار این کبر است، اظهار بزرگی خود. قدم سومش اینه که خلق خدا رو به خدمت بگیرد. و معمولا این گونه است که کبر آخرش به استکبار می انجامد. کبر از مرتبه کبر بودنش، یعنی خود بزرگ بینی، عبور می کند، به اظهار خود می رسد، به تکبر می رسد و آخرش هم اینه که خواسته و ناخواسته دیگران رو به خدمت می گیرد و تکبر و استکبار است. اشد عذاب در قیامت مربوط به شرک است و نفاق است و استکبار. تو این ستا هم با شدیدترینش، یعنی اون عاملی که سبب دورترین و بی‌بهره شدن، بی‌بهره‌ترین از نعمت‌های الهی همین استکبار هست. اینم مجادلات کلامی سهم کسی که بیان خوب داشته باشه، کسی که اهل مجادله و گفتگو حافظه قوی داشته باشه، بتواند دیگران رو مغلوب کند، این مسیر رو که شروع کردی این گونه است. برخی از آثار سوء مجادلات کلامی که در این حدیث شریف آمده است این است: یکی شک در عقاید و مبانی ایمان، که فرمود تورس و شک. به این خاطر مجادلات کلامی سبب افزایش شک و تردید می شود. شک هم ماده کفره، ماده نفاقه. شک که آمد، این به دنبالش کفر و نفاق رو داره. البته به این معنی نیست که هرگاه شک باشه حتما کفرم باشه، نه، در خیلی از موارد شک به دنبالش ایمان، ایمان قوی تر، فهم قوی تر هست. عامل اون اثر سوء دوم حبط عمل است که خدمتتون عرض کردم. حبط عمل هم بدین سبب که مبنای صحت و پذیرش عمل یقین در توحید و اخلاص در نیت و سلامت قلب و شک و شرک و ریا و کبر و تکبر و استکبار و مانند این هاست. این هم که با قدم اول این اتفاق افتاده، وقتی این اتفاق افتاد دیگه یقین وجود نداره، یقین وجود نداشت عمل صحیح نیست. و بالاخره سقوط در جهنم، اونجا که فرمود که و تردی صاحبها، این صاحبش رو بدجنس میکنه، نازل میکنه، ساقط میکنه. خب حالا یکی از اون موارد سقوط، سقوط در جهنمه. حالا چی این جهنم؟ جهنم عقاید باشد، جهنم صفات باشد، یا جهنم اعمال باشد، علتش هم اینه، یا حداقل یکی از علتش اینه که مجادلات کلامی سبب میشود که انسان از فطرت اصلی خودش ساقط میشه، حداقل زمینه برای سقوط از فطرت رو فراهم میکنه. فطرت آدمی توحید است، مجادلات آدم از توحید دور میکنه، یعنی از فطرتش دور میکنه. فطرت آدمی عبادت است، بندگی است، بندگی با خضوع و خشوع همراه است. اما مجادلات کلامی انسان را از خضوع خشوع دور میکنه. وقتی از خضوع خشوع دور کرد، از بندگی دور میکنه. بندگی دور کرد یعنی از فطرتش دورش کرده. و این مجادلات سبب میشه که انسان از صراط مستقیم دور بشود. علتش هم اینه که چون قصد این مجادلات کلامی غلبه بر دیگران هست، این غلبه بر دیگری به رذایل اخلاقی می انجامد. این از این. بعد فرمود که یه قومی رو فرمود انه کان فی ما مضا قومون، یه قومی بودن که علومی رو که یه علومی رو که لازم بود دنبالش برن ترک کردن، اونایی که نمیبایست دنبالش برن دنبالش رفتن. این نتیجهش این شد که دچار حیرت شدن. این قصه و این قضیه باز قضایای موجب کلی نیست که هر کسی در مجادلات کلامی وارد شد به یا به علوم غیر لازم پرداخت و علوم لازم رو ترک کرد، چنان سرگردان میشود که دیگه هیچی متوجه نمیشه، مسائلش رو نمیفهمه. اینا جزء قضایای کلی و موجب کلی نیست که حتما همگان همین باشن. نه، اولا خود این علوم ترک علوم لازم داره درجاته، اون تعلق پرداختن به علوم غیر لازم اینم خودش داره درجات مختلفه، این سرگردانی هم خودش داره درجات مختلفه. بنابراین به این معنا که دیگه سرگردان شدن در زمین و تا ایچی تشخیص نمیدنن، اون بدترین درجه این قصه رو باید بگیم، یعنی مال مخاطبای خاص، مال گروه های خاص است. بنابراین نباید که از این گونه روایات استفاده کنیم که خب هر کسی که در این علوم غیر لازم رفت حتما سرگردان میشه یا علوم لازم رو ترک کرد. نه، درجاتی سرگردانی ممکنه که داشته باشن. حدیث پنجم از این باب و 38 از توحید، عن الحسین ابن میا عن ابی، حسین ابن میا از پدرش نقل میکنه، قال سمعت و ابا عبدالله یقول، از امام صادق میگه شنیدم که میگفت من نظر فی الله کیفه هو هلکه، کسی که در خدا بیاندیشد که خدا چجوری است، در ذات خدای متعال یا صفات خدا، حقیقت صفات خدای متعال بیاندیشد، هلکه، این هلاک خواهد شد. توضیحش اینه که اندیشیدن در کیفیت خدای متعال و صفات خدای متعال بدین سبب به هلاکت می انجامد که خدا کیفیت ندارد. ما کیفیت در اینجا مطلق صفات رو شامل نیست، نه فقط اون کیفیتی که تقسیم پذیر نیست و چی نسبت پذیر نیست بدون واسطه. بنابراین وقتی که کسی درباره خدایی می اندیشد که صفت ندارد یا کیفیت ندارد، درباره او می اندیشد، خب پیداست که درباره خدا نمی اندیشد، یعنی چیزی رو به عنوان خدا تصور کرده که او خدا نیست، نه خداست و نه صفت خدا، نه کیفیت خدا. در واقع کسی را به جای خدا تصور کرده است، یعنی دیگری را جای خدای متعال پذیرفته است، یعنی خدا را انکار کرده، غیر خدا را جای خودش گرفته. به تعبیر امام باقر علیه السلام، کلو ما میستموه با اوهامکم با ادق معانی، هر چیزی که در ذهنتون با دقیق ترین معنا تشخیص دادین، فهمیدین، از هم متمایز کردین و فهم کردید، فهو مخلوق مصنوع مثلکم، اون چیزی که تو ذهنتون آوردین ولو خدا بوده، ولو واجب الوجود، ولو نور الانوار یا استقسم فوق استقسم، هر کلمه رو که در ذهنتون یا هر مفهومی که در ذهنتون بیارید، این مخلوقی است، مصنوعی است مثل خودتون، همچنون که خدا شما رو آفریده که از مخلوقاتید، اون صورت ذهنی و مفهوم ذهنی رو هم خدا آفریده است و او مخلوق مثل شما. مردود علیکم، این به شما برمیگرده. حالا این میشه که دو جور معنا کرد، هم توبیخ باشه به این معنا که بخوره تو سرتون، یعنی به دردی جا نمیخوره، این دیگه اعتقاد الهی نیست، یا اینکه نه، مقصود اینه که این به درد خودتون میخوره، به درد دنیایتون ممکنه بخوره، برای باز کردن برخی از گره های دنیاوی ممکنه بخوره، ولی این توحید نیست، این اعتقاد نیست. بعد مثال میزند حضرت، ولعل نمله نمله صغار تتوهم، و بسا مورچه کوچک هم توهم میکند و چنین میفهمد که ان لله زبانیتین فان ذلک کمالها، مورچه میگه که خدای من دو تا شاخک دارد که خیلی بزرگ، چرا؟ به خاطر اینکه شاخک داشتن برای مورچه کمال است، کمالات خودش رو به خدا نسبت میده. انسان ها هم این گونه هستن که دست خودشون رو، چشم خودشون، گوش خودشون، اراده خودشون رو کمال میدونن، به خدا نسبت میدن، بلکه فوق اینها علم و حیات و قدرت رو کمال میدونن برای انسان، همین رو به خدا متعال نسبت میدن. و یتوهم، اون مورچه کوچه گمانش اینه که ان عدمها نقصانون، اگر خدا شاخک نداشته باشه این نقصان است، لمن لا یتصف به ما، این نقصان است برای کسی که این صفت رو ندارد، این زبانی رو ندارد. و ها کذا حال العقلا فی ما یصفون الله تعالی به. حال عقلا هم در توصیفاتشون از خدای متعال همین گونه است. در واقع انسان ها عقلا و کما فیلسوفان صفات کمال خودشون رو به خدای متعال نسبت میدن. بعد میگم مگر میشه خدا علم نداشته باشه؟ چون علم کمال است، خدا فاقد کمال نیست. حیات کمال است، خدا فاقد کمال نیست. او حلا تعالی الی بعض انبیائی علیهم السلام، خدای متعال و برخی از انبیائش وحی فرستاد که لا تخبر به عبادی به صفاتی فینکرون، صفات مرا به خلق نگو و به اونها اطلاع نده چون اونها انکار میکنن. حکایت میکنه که اون صفاتی رو که میگه خبر نده غیر از این صفاتی است که ما و دیگران ده ها دلیل بر اثباتش آوردن. اگر علم باشد همون گونه که ما میفهمیم، اگر قدرت و حیات و اراده و سمع و بصر باشد اون گونه که ما میفهمیم، این که لازم نیست که این رو از ما دریغ کنن. چون اولا اگر بگوین میپذیریم، ثانیا خودمون هم حتی اون کسانی هم مواجه با انبیا هم نبودن اینو رو اثبات میکردن. پس چی بهشون میگیم؟ ولکن اخبرهم انی به ما یفهمون، چیزهایی از من بگو که میتونم بفهمن. اونا چیز علم است و حیات است و قدرت و سمع و بصر، این چیزه میتونم بفهمن. یعنی مثل همون مورچه، به اعتقاد مورچه وار. میرسیم به حدیث 39 آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.